در حقیقت مثل فرض کنید در مورد مصر کاری که صورت گرفت به جایی که ما جدا کردن رو با روش های کهنه قبلی که با کوره بلند و با حرارت انجام می گرفت با جلبک ها انجام دادیم. یعنی یه مرتبه شما با تربیت چند تا جلبک میتونی یه معدن رو کاملا مثلش رو جدا کنی بدون هیچ نیازی به اونم، هم قیمت به شدت اومد پایین، هم وابستگی کلا از بین رفت، یعنی دیگه هیچ کدام از اونا رو نمیخواست. پس کل اون تغییرات رو ما باید انجام بدیم تا مطمئن بشیم این 25 تا زنجیره ما دیگه اون وابستگی ها رو نداره. این به معنای عدم همکاری جهانی نیست، این به معنای اینه هر وقت کسی خواست فشار بیاره شما دکمه داخلی خودت رو میزنی، زندگیت سر جاش هست و میتونی زندگیت رو انجام بدی. هر وقتم اونا ابراز تمایل کردن که همکاری کنن، شما حتما از همکاریشون استقبال خواهی کرد و با دیگران کار خواهی کرد، ولی دیگران به دلیل ضعف اقتصادی نمیتونن ما رو از مسیرمون باز بدارن. من فکر میکنم اگر گام دوم و نسل جوان که میاد توفیق پیدا کنه این زمینه رو برای خودش مرتفع بکنه و کار رو به سامان برسونه، ما به نتیجه مطلوب کار خودمون رسیم.
آقای دکتر، یکی دیگه از مسائلی که در عرصه تقویت اقتصاد ملی میتونه کمک بکنه به ارتقای معیشت مردم و اون چرا که مد نظر حضرت آقاست در گام دوم انقلاب اسلامی، بحث تقویت و ایجاد کسب و کار در داخل کشور هستش. الان در این راه ما با قوانین سیالی مواجه هستیم که مانع تقویت و ایجاد هرچی بیشتر در واقع این کسب و کارها در داخل کشور شده. این هم یکی از مواردی هستش که به راحتی میتونه واقعا برای ما در عرصه مانی کریشن کمک های بسیاری بکنه به جامعه، فارغ از اینکه حالا در ارتباطات جهانی تا چه اندازه میتونه نقش آفرین باشه اینا اون بماند، ولی در داخل کشور ما با یکی از موانع، تو خود بیانیه هم هست این موضوع، این بحث قوانین سیال و واقعا قوانینی که به عنوان مانع در ایجاد کسب و کار. در این خصوص حضرت عالی چه توصیه‌ای و چه تحلیلی دارید؟ بالاخره تا کی ما قراره با همین دست فرمون حرکت بکنیم و مانع در واقع تقویت کسب و کار در داخل کشورمون بشیم؟
یکیشون تغییر پارادایمه که گفتیم انقلابی بودن. این شیوهی که ما دولت رو اصل در اقتصاد فرض کنیم
که الان از فرض
همه چیز رو با اون میریم باید جدا کنیم ازش. بالاخره زنجیرها وقتی شکل میگیره اونا باید اختیارات خودشون رو داشته باشن، روابط این خودشون رو باید تنظیم کنن و ما نهایتا برای کنترل میتونیم اون آخر خط رو مهار کنیم، نیازی نیست این همه مداخله در طی خطوط انجام بدیم. یعنی ما اگر مرغداری داریم از اون اول که بحث علوفه هست و نمیدونم ذرت هست و چه هست تا بیاد جوجه یک روزه و بقیه مسائلش، لزوم این نداره ما حضور داشته باشیم. مرغ آخری که میخواد بره به مصرف کننده و کیفیتش و قیمتش میتونه یه نظام کنترلی روش باشه، بقیه دیگه نکته ایه که در درون خودشون باید سیر بشه. ما الان در همه اینا ایستگاه داریم، خب معلومه که این کار خراب میشه. نکته بعدی سهولت کسب و کاره. بالاخره ایران به دلیل این اختیاراتی که به جاهای مختلف داده و اونا هم هر کدام جداگانه اختیار اعمال دارن و زمان هم برای اعمال قاعده خودشون ندارن، طبیعتاً کارها بسیار طولانی میشه و ما رتبه مشکلداری رو پیدا میکنیم. یا اگر دعوا و اختلافی شد و مشکلی پیدا شد، اینا باید بدونن با کمیسیون های حل و اختلافشون با نشست های صنفی خودشون مشکلاتشون حل کنن. بعدها اگر خواست به دادگاه بره حتما به دادگاه تخصصی تجاری باید بره و باید هیئت منصفه بالای سرش باشه که این کار رو تسهیل بکنه. بنابراین اون قواعد سهولت کسب و کار که مثلا باید 120 تا مقرره رو از روی سر کسب و کارها برداریم، اونا هم باید همزمان با این برداریم تا در حقیقت این کار به خوبی انجام بشه.
شما اراده واقعا حاکم هست آقای دکتر؟
امیدواریم باشه.
مصادیقش رو چطور میتونیم ببینیم؟ ما حداقل این چند وقته که نتونستیم زیاد چیزی در این عرصه واقعا مصادیق بارزی رو در این عرصه، چه در قوانینی که حالا در مجلس شورای اسلامی در واقع مصوب شده، حالا یا اسناد بالادستی دیگه، نمیدونم
چون قاعدمند باید به هم بزن. ببینیم مثلا در سهولت کسب و کار آمدن تعداد زیادی از مجوزها رو حذف کردن، ولی جلو تولید مجوز جدید نگرفتن. یعنی مثلا آمدن 400 تا مجوز رو مثلا از وزارت جهاد کشاورزی حذف کردن، ولی وزارت جهاد کشاورزی رفته یه جای دیگر یه مصوبه گذاشته که اون مصوبه اون 400 تا رو احیا کرده یا 200 تاشه احیا کرد. بنابراین کارها باید زیربنایی باشه، مثل مثالی که در یه مسابقه دیگری من گفتم که گام‌ها باید شمرده شده باشه. ما نمی‌تونیم گام چهارم رو قبل از گام اول برداریم. گام اول، دوم، سوم، چهارم باید تو این مباحث احصا بشه. الان احصا شده هست. من فکر می‌کنم پیگیریش هم از طریق رسانه‌ها باید به صورت اصولی انجام بگیره تا این کار بتونه انجام بشه. الان موضوع شناخته شده است، اقدامات روشنه. به نظرم پیگیری اجرایی خیلی کار مهمیه و این نیازمنده به یه سواد رسانه‌ای مناسب از این روابط داره که بتونه اون رو در رسانه به خوبی پیگیری بکنه و انشاءالله به نتیجه برسونه.
آیتو بیان فرمودید شما که در راستای در واقع راهبردهای بازنگری در سیاست اقتصادیمون تغییر نگرش و پارادایم از اقتصاد دولتی به اقتصادی که مشارکت پذیر باشه. خب این نیازمند یک عزم جدی در داخل کشور هستش. با چه ابزارهایی و با چه سیاستهایی ما در داخل کشور به این ایده خواهیم رسید آقای دکتر؟
دو راه وجود داره. یکی همونه که نسل جوان بیاد تصدی رو به عهده بگیره و اراده خودش رو از طریق مدل‌های زنجیره‌ای و مشارکتی جلو ببره که در اون صورت دیگه مقاومت دستگاه‌ها چندان مفید فایده نیست و ناچار به گفتگو و حل مسائلشون هستن. الان سنوف و اینا انگار با هم بیشتر تقابل دارن تا همکاری و پای بیس همکاریشون خوب نیست. باید نسل جدید طوری این سازماندهی رو بکنه که پایش همکاری باشه. رقابت بعد از همکاریه، یعنی اول همکاری شکل میگیره بعدن رقابت روی بیس همکاری به وجود میاد. چون ما میخواییم یه چیزی رو به وجود بیاریم، از اول که تا آخر رقابت کنیم یعنی نابودش کنیم، نابودی که به نفع کسی نیست. نکته دوم هم این هست که اون چرا که الان تو برنامه ها نوشتیم همونا رو بریم دنبال کنیم ببینیم کی مسئولشه. ما زیادی از اینا رو نوشتیم. ما از برنامه چهارم مرتبا اینجور حرفا رو داریم، یعنی ریز نوشتیم 1 2 3 4 چه کار باید بشه، ولی هر کدامش نصفه کار رها شده و کسی دنبال نکرده. به نظرم باید اونا رو که دیگه فکرامونو کردیم، حرفامونو زدیم، اون اجماع ذهنی رو به وجود آوردیم، از لحاظ اجرایی دنبال بکن.
ممنونم آقای دکتر. الان ما در واقع به این جنبندی رسیدیم که مهمترین راهبردها چیا هستش، به خصوص در بعد داخلی و در بعد خارجی. اون بحث تحریم‌ها رو حضرت علی اشاراتی رو بهش فرمودید که چگونه میتوانیم یک دیوار قوی بسازیم که اونها نتونه روی داخل کشور ما در واقع تأثیری بذاره. الان به عنوان یه سوال دیگه که در این زمینه باز اینم مهم هستش، آقای دکتر، در صورتی که ما این مواردی که فرمودید به عنوان مبنای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی خودمون قرار بدیم، حالا با توجه به این موارد مهمترین موارد دیگری که میتونه در واقع مورد توجه قرار بگیره که دغدغه‌های حضرت آقا هم در بیانیه گام دوم بوده، به نظر و تحلیل حضرت علی چیا میتونه باشه؟
خب ببینید، ما اون چرا که ایشون آوردن سبک زندگیه.
درود بر شما.
خب سبک زندگی معناش اینه که ما تلاش میکنیم برای چی. اگر رون اجماع نداشته باشیم هر کدوم رو فکر میکنیم ما به نتیجه نرسیدیم. الان ما در این اجماعی نساختیم، یعنی نایمدیم بگیم خب حالا کدام زندگی زندگی طیب است و چه حالتی باید باشه. حتی من دیدم در مثلا بعضی از متونی که تهیه شده برای سندهای خیلی بالاتر آمدن گفتن مثلا سلامت یکی از علائم مثلا حیات طیب است. حالا فرض کن یه نفر مثلا از لحاظ خلقت سالم نیست، مثلا دست نداره، آیا این نمیتونه حیات طیب رو درک کنه؟ یعنی به این دلیل که سلامت جسمی نداره مثلا. یعنی در این حد ما حتی ننشستیم با هم بحث بکنیم. مثلا یه عده میگن زندگی راحت، شما بپرسید هیچ کدامشون حرف واحد ندارن. زندگی اشرافی حرف واحد ندارن، زندگی فقیرانه حرف واحد ندارن،
مصادیقش رو ضعف دارن درش ارائهش،
یعنی روشن نشده. ما علل قاعده باید ببینیم زندگی رو برای چی انجام میدیم، کجا از چی باید بگذریم، چون ما همیشه بین این گیر میکنیم. یه مثلا الان آقای سلیمانی چرا مورد احترام همه است؟ چون میگن وقتی که خطر متوجه منافع ملی میشد سلیمانی خودش رو میذاره زیر پا و منافع ملی رو میآورد بالای خودش، یعنی خودش میرفت تا منافع ملی قدش بلندتر بشه و بتونه مقاومت کنه در مقابل حمله دشمن. ولو اینکه این منافع ملی رو اون فشار می آورد و او رو له می کرد، این له کردن برای او زندگی طیبه بود. یعنی پس اون سختیه، اون ناگواریه براش جالب بود و همون نقطه ارتباطش می شد. تو همین چیای مطالب جدیدی که ازشون مثلا مال قدیمشه ولی حالا پخش میکنن اینه که راجع به حضرت زهرا میگه ما میدونید در کجا به حضرت زهرا متوسل میشدیم، جایی که هیچ راه حلی وجود نداشت. خب پس او وقتی میرسید به جایی که هیچ راه حلی وجود نداشت دنبال راه حل بود، ولی میدید راه حل در لوازم عادی قابل انجام نیست، پس توسل رو می آورد، می گفت یه شفاعت، یعنی یه کسی که بیا یک یا علی به من بگه من رو یه ذره بلندترم کنه تا بتونم این مشکل رو حل کنم، اون میاد کمکم. می گفت اون حضرت زهرا بود، ما می دیدیم دیگه الان بچه هامون دارن می ریزن و ممکنه کشور دست بره، متوسل می شونیم و انجام. یعنی وقتی او داره میبینه بچه‌هاش دارن دست میدن، وقتی حس میکنه کشور داره در معرض تهاجم دشمن دیگه میپاشه، یه مرتبه او حیات طیبش اونچنان شفاف و چیه، اشکای چشمش میشه خنده روش. یعنی اون اشک غم نیست، اشک توسلی است که کاملا شادی رو برای ملت بعدش حاصل میکنه. ما باید راجع به این با هم مفاهمه کنیم، اینا رو باید بدون رودرواسی صحبت کنیم. الان اینا موضوعات رودرواسی و تفسیرهای مزیق و یا خیلی وسیعه، یعنی از یه جا میگن مثلا دیگه نمیدونم حالت تبرج هر چقدر میتونه بالا باشه، از یه جای دیگه میگن که مثلا لقمه نان خشکم زیاده نباید بخوری. خب این نمیشه، این باید بیاریم در یه جایگاهی قرارش بدیم و بگیم کجاها در تضادها و ضدیت منافع با هم دیگه کدامو باید بذاریم زمین، کدام باید انتخاب کنیم، و این یواشاش اگه ما مشترک بشیم، حرف مشترک پیدا کنیم، ما موفق میشیم. کمایی که یه بچه روستایی از دهی پا میشه میاد و یه بنا بیشتر نیست، نهایتاً تبدیل میشه به یه کسی که تمام دنیا در حقیقت مقابله میکنه و بزرگترین قدرت جهانی با اون میجنگه و اون پیروز میشه. خب پس این شدنیه، اما این آیه مفاهمه نمیخواد؟ به نظرم میخواد. مردم ما هم بعد از شهادت آقای سلیمانی دیگه هر کس شک داشت فهمید که مردم این راه رو قبول دارن، و این دیگه به جوان و پیر و به نوع پوشش و به نوع نمیدونم آرایش و اینا بستگی نداره، این ذات مردم ایرانه که این جنس رو دوست میدارن. خب این جنس رو تبیین کنیم، چطور میشه آدم به نقطه برسه که در منافعش اینجور باشه؟ خب چطور میشه سلیمانی اینجوری میتونه عمل بکنه؟ یه نفر به خاطر مثلا یه پول میره میشه جاسوس و مثلا اطلاعات مملکت رو در یه جای لو میده. خب این خیلی تفاوته، این تفاوت زیاد رو ما باید بین ببریم. اگر ما این آموزش رو بدیم، اگر این تعلیم رو بدیم، اگر این مفاهمه رو شکل بدیم و حالت قالبی ندیم به یه چیزی که اگه گفتی یا فاطمه همه مشکلاتت حله، و یا اگر مثلا نمیدونم یه روزی یه گناهی کردی دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی، نه، ما به جای اون میتونیم بگیم انسان خطا داره، انسان حسنم داره، انسان میتونه مثل شخصیت های مثل علی خوشلفظ که کسی کتابش رو بخونه میبینه که فراز و فرود یه زندگی آدم چقدر زیاده. یعنی یه بچه شلوغ به هم ریز همه جور که حاج قاسم سلیمانی کتاب او رو میخونه و بر او تقریض می‌نویسه و او براش جذابه که فراز و فرود آدم نشون بده، ما میتونیم این فراز و فرود رو با آدم ها یاد بدیم، ولی بگیم ببین سبک زندگی اینی که تو اگرم مشکل داری یا حتی خرابکاری میکنی روز آخر بشه علی خوشلفظ، یعنی برو تا آخر به یه نقطه برس که میتونی برسی. این اون چیزیست که به نظرم رو سبک زندگی ما کمبود اساسی داریم و الا هیچ کدام راضی نمیشیم، چون به هرچی میرسیم فکر میکنیم ما به جایی نرسیدیم. ملتی که از خودش راضی نباشه هیچ وقت روی خوش در زندگیش نخواهد.
ممنونم آقای دکتر. آقا محمدی در صحبت های انتهایشون فرمودن یکی از مواردی که میتونه به عنوان یک اصل در بازنگری سیاست‌های اقتصادی قرار بگیره بحث تغییر در سبک زندگی هستش، بر اساس اون تعاریفی که حالا هستش و دیدگاه در واقع مکتب اسلام و به خصوص تشیع در این زمینه هست و صحبتهایی که حضرت آقا در جاهای مختلف در خصوص سبکی زندگی داشتن میتونه مبنایی برای بازنگری در سیاست اقتصادی ما هم قرار بگیره. من خیلی متشکرم از مهمان ارجمند برنامه امروزمون جناب آقای دکتر علی آقا محمدی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که محبت کردن و وقت خودشون رو در اختیار این برنامه قرار دادن. ضمناً لازم به یادآوری میدونم که برنامه امروز در دفتر جناب آقای دکتر آقا محمدی ضبط شد و اگر این زیر صدا رو شما شنوندگان عزیز میشنوید برای این هستش که در فضای بیرونی دفتر این صدا در واقع قابل شنیدن هستش. از مهمان ارجمند برنامه تشکر میکنم و از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا انتهای بحث امروز ما را همراهی کردید. تا یک موضوع دیگر و یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های افق‌های نو، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
صبحتون بخیر همیهنان عزیز، همکنون ساعت 5:48 دقیقه است. شما شنونده یه شبکه رادیویی گفتگو هستید. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان‌ها. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35. صبحتون بخیر دوستان عزیز. امروز 4 مرداد مصادف است با 15 ذی‌الحجه، سال روز ولادت حضرت امام علی نقی. این روز رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می‌کنم. امام هادی علیه السلام فرمودند مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می‌یابند و در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. تازه در آسمان ولایت می درخشد، کودکی از تبار پاکان چشم می گشاید. امام هادی علیه السلام پیشوای 10 شیعیان، دنیا را با تولد خود روشنایی می بخشد. فرشتگان دل به حضور او مسرور می دارند. او تسبیح می گوید و عالم خلقت در این تسبیح گویی با او همراه می شود که پاک است خدای جاودانی که در پرده فراموشی فرو نمی رود. روز صدای هلهله فرشتگان در آسمان مدینه شوری تازه برپا کرده است. خانه امام جواد علیه السلام را شوری دیگر در بر گرفته است. قنچه ای از تبار عصمت در بوستان آل طه شکفته و عطر وجودش شیفتگان را سرمست کرده است. امام جواد علیه السلام فرزند گرامیش را در آغوش گرفته و نور امامت و ولایت را در پیشانی مبارکش می نگرد. جانشینی دیگر برای نورافشانی پا به عرصه وجود نهاده است. این روز رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می کنیم. دقایق پایانی بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو رو شنونده هستید. امیدوارم امروز و این عید بر شما مبارک باشه. امیدوارم امروز روزی باشه سلامتی و تندرستی با شما همراه و عجین باشه. صبحتون بخیر، صبحتون مبارک. انشاءالله امروز بر همه شما عزیزان مبارک و میمون باشه.
دلم بی‌تاب شدم، دل دادم به تو بی‌خواب شدم. تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره وای سما، با فکر تو بیدارم عشق من مثل فرشته ها به خواست. چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین، تو بهترین خیال رو زمین. میخوام بگم دوست دارم همین، تو رویا بخند و پر بزن تو آسمون، صدام بزن یه لحظه در میون، همیشه پای عشق من بمون. تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره وای سما، با فکر تو بیدارم عشق من مثل فرشته ها به خواست. چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین، تو بهترین خیال رو زمین. میخوام بگم دوست دارم همین، تو رویا بخند و پر بزن تو آسمون، صدام بزن یه لحظه در میون، همیشه پای عشق من بمون.